فنون مناظره، اهمیت قرآن در مناظرات اسلامی، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث مناظره در جلسه پیش مواردی رو خدمت دوستان عرض کردیم مبنی بر اینکه امروزه در مناظرات اسلامی عمده مخالفین شیعه رو گروهی تشکیل میدن که این گروه اعتقاد به خدای تعالی دارن، به ظاهر امر هم که شده اعتقاد به پیغمبر واقعی هم دارن، به ظاهر امر اعتقاد به قبله ما که کعبه هست هم دارن، اعتقاد به سنت نبوی دارن، اون چرا که در واقع قبل از مسئله جانشینی پیامبر هست رو میتونیم بگیم تقریبا اینها بهش اعتقاد دارن، اگرچه به ظاهر شده. این گروه امروزه عمده ترین گروه مخالف در مقابل شیعه هست و اگرچه حالا ممکنه که این گروه همونطوری که گفتیم گروه وهابیت نامیده بشه، هر گروه دیگه هم که همین تز فکری رو داشته باشه در واقع قبل از مسئله امامت و خلافت جانشینی پیامبر به این چیزهایی که گفتیم اعتقاد داشته باشه و اون چرا که قبل از خلافت مطرح میشه رو اعتقاد داشته باشه، در واقع گفتیم که در جلسه گذشته در بین اینها عمده ترینشون اون گروهیه که این اعتقادات رو داره و حتی از بین اهل سنت هم اینها کاری که انجام دادن گفتیم که چند کار رو انجام دادن در مقابل شیعه که بتوانن شیعه رو در یک بنبستی قرار بدن، عقب برونن و سپس بتونن خودشون قدرت مانور بیشتری داشته باشن. این گروه که حالا کارهاشون رو جلسه گذشته عرض کردیم که در واقع ما حذف ما یولم کردیم، شروع کردیم بحثو، یک بار دیگه اون کاراشون رو خیلی سریع عرض میکنیم برای دوستانی که یه وقت همین اکنون دارن صدای ما رو میشنون، اگرچه اون سی دی قبل و نوار قبل رو حتما باید گوش بکنن. عرض کردیم که کار اول اینها این هستش که خب چون خیلی چیزهایی رو که شیعه قبول داره قبل از خلافت اینها هم قبول دارن و به ظاهر تنها اختلافشون مسئله خلافت میمونه، در حالی که اینطور نیست، لکن گفتیم حالا به ظاهر امر داریم میگیم. اینها آمدن کاری که کردن در طول این سالهای متمادی گذشته و قرون گذشته، آمدن ثقل اصغر رو از ثقل اکبر که همانا عترت پیامبر باشد از قرآن کریم دور کردن و جدا کردن، بین این دو فاصله انداختن. از فاصله انداختن بین این دو چه نتیجه‌ای گرفتن؟ گفتیم نتیجه دومی که گرفتن این بود که شأن نزول‌هایی که در ارتباط با عترت پیامبر بوده یا همه یا اکثرش رو حذف کردن. سومین استفاده‌ای که از این فاصله انداختن بین عترت و قرآن بوده، سومین نتیجه‌ای که در واقع گرفتن از این فاصله انداختن این بود که اومدن استفاده موضوعی و تقطیعی کردن از آیات قرآن. مثلا آمدن آیاتی که دال بر شفاعت هست رو اینها رو آیاتی شد که قرآن شفاعت رو کلن رد میکنه مگر شفاعت عده‌ای رو، اینها آمدن کلی رد کردن شفاعت رو گرفتن مگر عده‌ایش رو عرض خدمتتون که حذفش کردن، یعنی آیه رو تقطیع کردن. در واقع خوندیم آیاتشو براتون مثال هم زدیم. این گفتیم که سومین بهره برداری بود که از این عمل اینها کردن. چهارمین بهره برداری گفتیم که آمدن سراغ روایات و با روایات به گونه ای برخورد کردن که در واقع یه کاری کردن که روایات غیر معتبر رو، این داریم میگیم که کار چهارمیه که این گروه انجام داد، روایات غیر معتبر و تحریف شده رو عمدن آمدن وارد روایات معتبر و موثق کردن، حق رو با باطل قاطی کردن به نحوی که دیگه حق هم بر مردم روشن نباشه، یعنی بر مردم گم باشه. هر کس سراغ روایات میاد، حتی نه همه مردم، یه حداقل مردم خودشون، مردمی که در بین اهل سنت و جماعت بودن، اینها گوش میکردن، شاید یه مقداری هم روی شیعیان این اثر رو گذاشتن، آمدن این کار رو انجام دادن و یه کاری کردن که روایات معتبر هم از سکه افتاد، یعنی دیگه کسی سراغ روایت معتبر هم جرئت نمی‌کرد بره. اگر می‌رفتم اینها می‌گفتن که آقا چون این روایت یه معارضی داره، یا اگه نداره روایت اصولاً ضد و نقیض توشون زیاد داره، با این جمله اومدن و عرض به خدمتتون که روایات معتبر رو هم از سکه انداختن، نگذاشتن که طرف مخاطب که مثلا عمده‌ترین گروهش در گروهی به نام شیعه جمع شدن دارن با اینا مناظره و بحث می‌کنن، از این روایت بتونن استفاده بکنن. این چندمین کار بود، گفتیم چهارمین کار بود که انجام دادن، نتیجه گرفتن که کتاب خدا ما رو کافی است و لازمی سراغ این روایات ما برویم. پنجمین چیزی که اینها آمدن روش خیلی مانور میدن و استفاده میکنن، در واقع استفاده بسیار خطرناکی هست از آیات متشابه، چون گفتیم قرآن کریم در تقسیم اولیه دو تقسیم داره، یک آیات محکم هست و یک آیات متشابه هست دومیش، که حالا راجع به آیات محکم و متشابه صحبت کردیم و آیه قرآن کریم هم یکی دو آیه از قرآن کریم خوندیم برای شما، که در واقع در زمینه ی آیات محکم و متشابه ما فقط حق رجوع به آیات محکم رو داریم از نظر تفسیرش، و در مورد آیات متشابه از اینکه بریم خودمون بریم شروع کنیم تحقیق کردن آیات متشابه که نظر بدیم که چی میشه چی نمیشه، حق این کار رو نداریم، یعنی که ما آیات متشابه رو نخواهیم فهمید، حالا توضیح بیشتری خواهیم داد. و اینها اومدن هم آیات محکم رو گرفتن هم آیات متشابه رو گرفتن، دیدن آیات متشابه محلهای خوبی هست برای اذیت کردن طرف مخاطب که گروه شیعه باشه، و استفاده های دل بخواهی، تفسیر های دل بخواهی و سوء استفاده های در این زمینه که بتوانن با این آیات عرض به خدمتون که شیعه رو به اصطلاح و زعم خودشون عقب برونن و اونها رو در یک بنبستی از نظر بحثی و مناظره‌ای قرار بدن. در واقع آیات متشابه همون جوری که قرآن کریم فرمود که من آیهش رو براتون خوندم اون هفته، حالا یه بار دیگه هم این هفته انشالله این جلسه هم تکرار خواهیم کرد، محل خوبی برای اینها شد، چون اینا اطرت رو کنار گذاشتن، برای سوء استفاده و استفاده های نامشروع از این آیات برای اثبات عقاید انحرافی خودشون. این پنج تا کار بود که اینا انجام دادن، البته کارهای زیادی اینها انجام دادن، این پنج تا کارشون بود، یکی کاری هم که سالهاست اینا دارن انجام میدن و حتی روش سرمایه گذاری هم میکنن و مردم عوام رو هم در واقع تشویق به این کار میکنن، عرض کردیم که حفظ قرآن کریم هست، حفظ قرآن کریم، حدیث هم داریم، خیلی کار خوبیه، اما عرض کردیم که منظور پیامبر و ائمه از این نبوده که فقط ما بیایم قرآن حفظ کنیم بذاریم کنار، منظور پیامبر از حفظ قرآن این بوده که ما قرآن رو حفظ کنیم، از این حفظ بتوانیم بهره برداری بکنیم، اینو هیچگاه یادتون نره. حالا من رجوع به روایت میکنم، تمام این مواردی رو که انشالله عرض کردیم مدللش میکنیم، براش دلیل میاریم، استناد میکنیم به احادیث و آیات و انشالله بحث رو در این جلسه جمعش میکنیم. این تقریبا 6 تا عملی بود که اینها انجام دادن، ششمیش حفظ قرآن کریم به این نحو که عرض کردیم، و دائما هم دارن همه رو تشویق میکنن که قرآن رو حفظ کنی ثواب داره. حداقل این کار عرض کردیم چی هست؟ سرگرمی مسلمان ها، یعنی سرگرم میشن مسلمان ها به یک کار، به هیچ کار دیگه کاری نشته باشن، برن شروع کنن قرآن رو حفظ بکنن، هی حفظ بکنن 5 جز 10 جز 15 جز 20 جز 30 جز قرآن حفظ کنن، هی بیان بخونن تو نمازخونن کجا فلان اینا بخونن، این به این صورت. گفتیم این کار خوبه، ولی اون حفظی که منظور نظر پیامبر هست این حفظ نیست. در واقع منظور نظر ائمه هست این حفظ نیست. حفظ قرآن خوبه به شرطی که انسان به محتوای او هم بپردازه، بدونه که این آیات چگونه از این آیات میشه بهره برداری بکنه. حالا یک صلوات محبت بفرمایید تا بحث این جلسه رو خدمتتون تقدیم بکنیم. خب عرض کردیم که این گروه که عمده ترین گروه مخالف شیعه در مناظرات است و امروز عرض کردیم در مسائل سیاسی و نظامی هم حتی وارد شده و داره اقدامات تحریک‌آمیز بر علیه شیعه به شدت هر چه تمام‌تر داره انجام میده، یعنی غیر از بحث‌های مناظراتی و بحث‌های مباحثات اسلامی داره وارد مقوله‌های سیاسی و مقوله‌های نظامی هم شده که اونا رو در جلسات گذشته مفصل گوش براتون صحبت کردیم. این کارا رو این گروه داره انجام میده. وظایف ما یا وظیفه عمده ما که گروه شیعه هستیم در مناظرات در مقابل اینها چیه؟ چرا وقتی که بعضی از ماها یا بعضی از مطلعین ما در مناظره ای با گروه مخالف قرار میگیرن که امروزه به نام وهابیت نامیده میشه، یا به قولی میان میگن آقا ما وهابی هم نیستیم، محقق هستیم، نه شیعه هستیم نه سنی هستیم، داریم بحث میکنیم در و فعلشون قولشون همین شیشتا کاره که در واقع یعنی اهم کارشون این کارهایی است که گفتیم دارن انجام میدن، حالا کارهای دیگه هم انجام دادن. وقتی اونا رو ما میبینیم میبینیم اینا همون گروه عمده گروه مخالف ما هستن. خب ما چرا میبینیم که بعضی از مطلعین و دانایان ما هم در مباحثات و مناظرات با اینها بعضن یه وقتی فریب میخورن و یا کم میارن، گول اینها رو میخورن در مباحثات، حتی بعضی از افراد شیعه میان میگن آقا همچین اینا بی ربط هم نمیگن، بی راه هم سخن نمیگن، حرفشون همچین ناصحیح و ناسواب هم نیست. گفتیم که چرا اینجور هست، عرض کردیم که خب اینها به فن مناظره در این زمینه آگاهی ندارن، همش خوندن درس نیست، همش دانشگاه رفتن و گرفتن مدرک کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکترا، فوق دکترا نیست. انسان باید بتونه از این مدارکش استفاده بکنه. استفاده کردن در مرحله عمل به منصه ظهور رسوندنش فنونی میخواد. باید اون فنونم در کنارش یاد بگیره. حالا ممکنه اون فنونش تو دانشگاه باشه، تو حوزه باشه، جای دیگه باشه، فرق نمیکنه. اینها آگاه به فن مناظره نیستن، ولی دشمن ما خیلیاشون، یا اگه نگیم خیلیاشون، حداقل 50% آگاهی به مناظرات دارن که چگونه عمل بکنن، و چون شیطان هم به اینها کمک میرسونه دیگه عرض به خدمتتون که مضاعف هست این حجمشون بر علیه شیعه و فریبشون، در واقع فریب دادنشون. خب ما عکس العمل ما چی باید باشه؟ عکس العمل ما در مقابل این گروه چیست؟ عرض کردیم که این موضوع بحث ماست که ما باید در رأس همه کارامون اول بریم سراغ فن مناظره که ببینیم با اینا چجور برخورد کنیم. در فن مناظره چگونه برخورد کردن رو در مقابل این گروه خیلی ساده به ما میاموزه که چی؟ میاموزه این که الان ما میخوایم خدمتتون عرض بکنیم یه همچین گروهی رو در نظر بگیرین در مقابل ما قرار گرفته. اگر ما طریقه مبارزه با این گروه رو که اعظم مخالفین ما هستند رو فرا بگیریم، اونهایی که در لایه‌های پایین‌تری نسبت به این گروه هستند، مقابله ما با اونها کاری چی هستش؟ ساده‌تر هستش. ما میاییم رأس مخالفینمون رو میگیریم، کلش رو میگیریم، کله رو وقتی گرفتیم زدیم دیگه اعضا و جواره دیگه برای ما راحت خیلی ساده و راحت خواهد بود. طریقه مبارزه با رأس رو یاد بگیریم، با اون نقطه مرکزی و محوریت رو یاد بگیریم، اونای دیگه برای ما خیلی ساده خواهد بود. در مقابل اینها دوستان دقت داشته باشن. ببینید این گروه مخالف رو شناختیم، کارهایی که اینجا انجام دادن رو هم شناختیم. اینها آمدن در مناظرات در جلسه گذشته عرض کردیم از یک حربه دارن استفاده میکنن، حربه‌ای که ما هم به اون معتقد هستیم، معتقد ما هست و ما بیشتر از اونا در ظاهر هم بهش معتقد هستیم، این که میگیم ظاهرا هم به خاطر اینکه متاسفانه در باطنه، اما کم سراغ این حرف میریم و اون قرآن کریم هست. اما اینها رجوع کردن به قرآن، حتی من عقیده خودم رو دارم میگم خیلی از اینها به همین قرآنش هم اعتقاد ندارن، اما فعلا قرآن حربه‌ای برای اینها هست به خاطر اینکه بایستن در مقابل بزرگترین گروه مخالف خودشون که شیعه باشه و بتونن ازش استفاده بکنن. حربه قرآن یک دکان خیلی خوبی برای اینا شده که اینا کسب و کارشون نه تنها تعطیل نشه بلکه رونق هم بگیره، هم ظاهر قرآن رو هم به زعم خودشون سراغ محتوای قرآن رفتن، مخصوصا سراغ آیات متشابه و سوء استفاده کردن از آیات قرآن به اون گونه که براتون عرض کردیم که در ذهنتون هست. خب حالا ما اومدیم در مقابل این گروه، یه گروه این چنینی تو این کارم تو این زمینم کار کرده، زبده شده، خبره شده، جا افتاده، رفته آیاتو حفظ کرده، خودش به ما گفته ظاهر قرآن حفظ کن، خودش رفته آیات موضوعی رو حفظ کرده، بلده به محض اینکه بنده و شما آیه بخونم یه آیه میخونه، یه تیکه از قرآن آیه میخونه و ما سه تا آیه میخونه در مقابل یه آیه، ما روایت بخونیم آیه قرآن میخونه، میگه روایت آقا توش متناقض زیاده، تناقض زیاد، اما در آیات قرآن کریم تناقض نیست، راست میگه، آیات قرآن کریم تحریف نداره، راست میگه، آیات قرآن کریم به ظاهر به در باطن خودش معارض نداره، اگه به ظاهر داشته باشه در باطن معارض نداره، اون معارضتشو باید ما عرض خدمت برطرف بکنم اگه در ظاهر هست. ما میبینیم همه حرفها حرفای درستیه، حرفای غلطی نیست. خب چگونه با اینا رفتار بکنیم؟ طریقه رفتار با اینها در علم مناظره به این صورت هست، ما باید حواسمون جمع باشه به چند تا کار که حالا این چند تا کار رو ما اینجا نوشتیم و خدمت دوستان عرض میکنیم وقت توضیح میدیم. قبل از اینکه این کارها رو بشمریم یه مقدمه کوتاهی میگیم، خوب دقت بکنید، این مقدمه خیلی مهمه. ببینید قرآن کریم یعنی زبان قرآن کریم حداقل بین 1,500,000,000 نفر مسلمان زبان بین المللی است، یعنی 1,500,000,000 نفر مسلمان زبونشون از نظر مناظرات اسلامی زبان قرآنی هست، همه قرآن قبول دارن، هیچ کدومشون نگفتن این قرآن تحریف شده یا کم و زیادی توش اومده، هر کی هم بگه مزخرف گفته، هم سنی رو رد میکنه، هم وهابی رد میکنه، هم شیعه ردش میکنه، هر دو روی این هم متفقه. پس قرآن میشه زبان بین المللی، خوب گوش بدید، این شد زبان بین المللی بین مسلمان ها که در مناظرات اسلامی محکمترین مأمن هست که میشه در مناظرات بهش رجوع کرد و ازش استفاده کرد، با شرطی که شرطشو عرض میکنه، این مال قرآن. روایات چطور؟ روایات اسلامی، احادیث اسلامی مانند قرآن کریم زبان بین المللی نیست، یعنی اگر هم زبان بین المللی بوده اینها بعد از رحلت پیغمبر کاری انجام دادن که روایات و احادیث از مرتبه بین المللی بودن خودش نازل بشه به مرتبه چی؟ به مرتبه منطقه‌ای بودن، یعنی شده روایات و احادیث شده زبان منطقه‌ای مسلمان ها. توضیح میدم حالا براتون یعنی چی زبان منطقه‌ای شده. یعنی چی؟ یعنی الان شما میری در یک مجمعی قرار میگیری، 5 تا گروه مسلمان اونجا نشستن، حدیثی رو میخونی، یکی از اونجا بلند میشه میگه آقا من این حدیث رو به این دلیل قبول ندارم، یه حدیث دیگه ما تو کتاب داریم به این صورت، فردی بلند میشه میگه آقا من در روات این حدیث شک دارم و راویانش رو رفتم بررسی کردم، مثلا این حدیث فلان راویش موثق و معتبر نیست. همینطور بگیریم هر گروه یک حرفی راجع به این حدیث میزنه، حدیث که اونجا شما مطرح کردی مثل قرآن کریم نیست که اونجا همه بگن آقا درسته این آیه هست، هیچ کس هم روش حرفی نزده، تحریف هم نشده، تکون هم نخورده، آیه شماره فلان از سوره فلان هست، هیچ کی نمیتونه روش حرف بزن، اما روایت رو همه میان انقلت میکنن درش، چه بجا چه بیجا باشه فرق نمیکنه ها. یعنی اینا کاری که بعد از عرض به خدمتتون این که رحلت پیغمبر کردن، اون کاری که تو اون موارد عرض کردیم انجام دادن، هدف بزرگشون این بود که زبان روایات رو که یک زبان بین المللی بوده، اینها آمدن از زبان بین المللی بودن زبان روایات رو انداختن، از سکه انداختن کردن زبان منطقه‌ای. یعنی یه جا روایت رو قبول دارن، منطقه یعنی اینجور دیگه. توی منطقه شما میگی بلا قیاس بلا تشبیه باران داره میاد، توی منطقه آفتابی، توی منطقه هوا ابری، توی منطقه هوا آفتابی هست، توی منطقه برف داره میاد، توی منطقه باران داره میاد، درست؟ این بهش میگن منطقه‌ای. اما یه جا همه بگن آقا در سراسر این فضا الان همونجا همه جاش داره به یک اندازه و به یک سانت، دو سانت، سه سانت، پنج سانت داره برف میاد، خب این فرق میکنه، حالت بین المللی با منطقه ای فرق میکنه. شما میگی آقا جون زبان روایت شده زبان منطقه ای بین این گروه و گروه شیعه. وقتی شد زبان منطقه ای یعنی چی؟ یعنی یک گروهی این روایت رو قبول داره، یک گروهی این روایت رو قبول نداره، یا قدر متیقنش اینه که میگه آقا این روایتی که تو خوندی من قبول ندارم تا بر من اثبات بشه. حالا شما کار ندارم، میتوانی بگی اگه روایت معتبر باشه ثابت بکنی که این روایت هست، میتوانی از طریق روایت هم بحث خودت رو ثابت بکنی، این نکاتی که توجه داشته باشی. اما اینها زمانبر هست، زمانبره، جان شما رو یه وقت میگیره تا بتونی سر یه روایت با طرف مخالف خودت مخصوصا این گروه بحث بکنی و بهش ثابت بکنی که آقاشون روایت صحیح و معتبر موثق هست، راویانش هم به همین صورت و این حرف زده و این حرف درسته. این خیلی معونه میبره، خیلی زحمت داره، خیلی زمان بر هستش. این زبان، زبان منطقه‌ای شد، زبان روایت. طرف بلافاصله میگه من این روایت قبول ندارم، قبول دارم، نصفشو قبول دارم، نصفشو قبول ندارم. سوال این هست آیا در مورد قرآن کریم هم همچنین میتونه صحبت بکنه؟ نه، نمیتونه بگه من این آیه رو قبول ندارم که، هیچ نمیتونه بگه. مسلمونی هنو پیدا نشده که آقا من این آیه رو قبول ندارم اصلا. تا بگه من قبول ندارم بلافاصله طرف مخاطبش بهش میگه شما مسلمان چی؟ نیستی، برای که یک آیه از آیات قرآن کریم قبول نکردی. اما سوال اینجا هست اگه کسی اومد با آقا من فلان روایت رو قبول ندارم، شما میتونی بهش بگی تو مسلمان نیستی؟ بله؟ نه. میگه آقا شاید من راست میگم که باید دقت کرد، خود شما الان اینجا نشستید خیلی از روایت رو قبول ندارید. تو خود کتب ما بسیاری از روایت اومده که زیدش نشه آقا این روایت احادیث و روایتی که اومده مثلا ما رفتیم سندش رو بررسی کردیم معتبر نبوده، موثق نبوده. خود شیعه تو اون روایتی که مطرح کردیم قبول نداره. خود اهل سنت ده ها هزار حدیث رو برده از بین اینها ده ها هزارش رو قبول نداره، اندکیشو از بین اینا انتخاب کرده. هر کی بگه من فلان روایت رو قبول ندارم با گفتن این مطلب کافر که نمیشه. اما اگه گفت من فلان آیه رو قبول ندارم، میگه آقا میدونی قبول نداری یعنی برمیگرده به اینکه فرموش پیغمبر رو قبول نداری؟ میگه بله. میدونی برمیگرده به اینکه فرموش خدا رو قبول نداری؟ میگه بله. کافری تموم شد. هم سنی میگه هم شیعه، هیچ فرقی بین اینا نیست. این میشه زبان بین المللی، روایت میشه زبان چی؟ زبان منطقه‌ای. خب اینجا باید چیکار کرد؟ داریم در نحوه عکس العمل خودمون داریم صحبت میکنیم. وقتی که دشمن آمده روایات و فرمایشات پیامبر از جایگاه بلند خودش پایین آورده، کلامی که دقت بکنید کلامی که هم عرض کلام پروردگار بوده، یعنی با کلام پروردگار به گفته خود پروردگار برابری کرده، فرموده کلام پیامبر من کلام ائمه کلام من هست، برابری کرده، وقتی از اون جایگاه اینها رو آورده پایین، خب اینجا عکس العمل ما چگونه باید بشه؟ رها کنیم مناظره و بحث رو، بریم کنار دنبال کار خودمون. از این ورم آمده از قرآن کریم داره سوء استفاده خودش رو میکنه، از اون طرف در مورد روایات هم استفاده گزینشی میکنه. یعنی وقتی استفاده های در واقع سوء استفاده های خودش رو از آیات قرآن کریم کرد، نسبت به روایات شروع میکنه استفاده گزینشی کردن. این دو تا رو کنار هم میچسبونه، اثبات عقیده خودش میکنه. خب اینجا عکس العمل ما چی؟ اینجا عکس العمل ما، یعنی مهمترین عکس العمل ما اینه که یک کار مهم باید انجام بدیم. او کار مهم ما اینه سراغ همون حربه ای برویم که دشمن ما رفته، او داره سوء استفاده میکنه، ما از اون حربه استفاده بکنیم، ما سراغ همون حربه بریم که دشمن ما رفته. اون حربه چیه؟ اون حربه قرآن کریم. چگونه بریم؟ این رو حالا نوشتیم، میگیم که چگونه سراغ قرآن کریم بریم. حالا مستنداتمون هم نسبت به این قضایای احادیث و آیات خدمت شما ارائه خواهیم کرد. ببینید چند تا کار دشمن ما انجام داده، چند تا کارم در عکس العمل نسبت به این قضیه ما باید انجام بدیم. اول کارمون چیه؟ هر کسی که میخواد در مناظرات موفق باشه، در مباحثات علاقه داره، موفق عمل بکند، باید اول بره لسان و زبان قرآن کریم رو تا اون مقداری که بتونه خودش رو تو بحث نگه بداره بره کامل بره. و اون زبان چی هست؟ عربی هست. در زبان عربی صرف هست، نحو هست، یه مقدار بالاتر از نحوم یه وقت، یعنی خود نحوی خود گسترده ترش هم بد نیست انسان یه نگاهی بکنه. مثلا شما خیلی جاهای قرآن میبینی کلمه الا اومده، تا میاد الا شما میگه آقا اینجا استثناء هستش، الا استثناء هست. الا فلان، شما میگه آقا استثناء شده فلان، اما این اشتباه است. دشمن شما از همین ندونم کاری بنده و شما استفاده کرده، یعنی آمده در تفسیر خوش گفته آقا ببین اینجا میگه الا استثناء است، استثناء رو گرفته، الا رو به معنی استثناء گرفته، قول خودش رو اثبات کرد، تموم شده رفت. ولی الا در قرآن کریم همیشه به معنی استثناء نیست، بلکه الا یه وقتایی به معنی تأکید هم هست. کتاب المغنی این بحث رو مطرح کرده اونجا که آقا چهار نوع الا دانیم، یکیش استثناست، یکیش هم به معنی تأکید هست، ظاهرا مغنی لبیب هم باشه، یکیش هم به معنی تأکیده، یعنی الا فلان، یعنی اینها که هستن مخصوصا بعد از الا، جمله که میاد مخصوصا جمله بعد از الا در جمله قبل از الا داخل میشه، نه اینکه خارج بشه. استثناء جمله بعد از الا رو از قبل از الا خارج میکنه، تأکید جمله بعد از الا رو عرض به خدمتتون که در قبل از الا به شدت بیشتری داخل میکنه، تأکید بیشتری روش میکنه. آقای نماز این ندانم کاری ما در ادبیات عرب کار دستان داریم، پس باید بریم اول لسان قرآن کریم رو خوب یاد بگیریم، این زحمت رو باید به خودمون بگیریم. این یک. دوم، خواندن یک دوره تفسیر قرآن کریم هست، این از ضروریات برای یک محقق، یک کسی که مباحثه مثبته مستشکله هر چی هست که شیع از میخواد کاری انجام بده، دقت بکنید چی از میخواد. یک صلواتی بفرستید، خوندن یک دور تفسیر قرآن کریم یادتون باشه ضرورتی است اجتناب ناپذیر برای یک کسی که محققه و میخواد مناظره بکنه و مباحثه بکنه، ضرورتی است اجتناب ناپذیر، باید این کار انجام بده. چرا؟ کلیات قرآن رو دستش بیاد که اصلا قرآن راجبه چی صحبت کرده، چون من و شما همش آیات ظاهر رو میدونیم چیه، ولذا باید هر جان کندنی هست وقت بذاریم از اول قرآن تا آخر قرآن رو یک بار تفسیرش رو بخونیم که اصلا چی هست، یه وقت باید در این قضیه بذاریم. این دو، که دشمن از همین سوراخ و منفذ هم ضربات متعدد و سهمگینی تا کنون به ما زده و میزند. سوم، آیات موضوعی که دشمن ما حفظ کرده، گروه مخالف ما حفظ کرده، این آیات موضوعی رو ما هم بریم حفظ بکنیم. گیرم چجوری؟ صدر و ذیل آیرم حفظ بکنیم همراه با معنا. دشمن و مخالف ما اومده تقطی کرده، تقطی یعنی قسمتی از آیه رو برداشته حفظ کرده برای ما میخونه، میگه قل لله شفاعت و جمیعا، شما هیچی از قرآن نمیدونی، شما این نوعی رو عرض میکنی، رفتی وایسی اونجا همچی میکنی، چی میگی شما؟ قرآن میفهمد قل لله شفاعت و جمیعا، شفاعت فقط برای خدای تعالی است. شما حرفی داری بزنی رو قرآن در مقابل قرآن؟ که نه، قرآن اینو فهمیده، شما چیز نمیگی. نه، میگه پس برای چی میگی یا حسین، برای چی میگی یا ابوالفضل، برای چی به سیناتون میزنید، برای چی شرک میورزین به خدا، برای چی از اینا شفاعت میخواین شما، خدایا اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، برای چی شما اینو میگی؟ قرآن میفهمه قل لله شفاعت الجمیع، شما این آیه رو باید بری حفظ بکنی، اما نسبت به اون صدرش هم حفظ بکنی، ذیلش هم حفظ بکنی. آیات مترادف این آیه و هم ردیف آیه که راجع به شفاعت، حداقل اگر همشون نه 5 تا 6 تاش هم حفظ بکنی داشته باشی. بگی آقا یا آیه شما خوندی یا آیه من میخونم، منزل لذیش و عنده الا به اذنه. این اذنی که اومد اینجا دلیل بر این هستش که غیر از خدای تعالی یک کسای دیگه هم شفاعت میکنن. حالا چگونه از اون رو با هم بحث میکنی؟ وگرنه اذن بی خود برای چی پروردگار او لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن هیچ کس مگر کسانی که خدا از اونها راضی هست، که اینها حق شفاعت دارن. پس هستن یه عده‌ای که غیر خدا حق شفاعت چی دارن. خب این آیات من باید بلد باشم، معنیش هم بلد باشم. حفظ آیات موضوعی اعتقادی با صدر و ذیل آیه همراه با معنی. مثلا اصلا شیعه، شاید خیلی از شیعیان، نه همه علما که الحمدلله میدونن، خیلی از شیعیان ندونن که بیش از 300 آیه، اینو بعضی از اهل سنت آوردن، خیلی جالبه، بیش از 300 آیه در مورد امیرالمومنین اصلا تو قرآن هست. بیش از 300 آیه، خیلی حرفه ها، ده ها آیه رو خود اهل سنت راجع به اهل بیت در قرآن کریم اینها آوردن که اینا دلالت بر یا شأن نزولشون اهل بیتن یا از مصادیقش اهل بیت هستن، مصداقش اهل بیت فقط، یا اهل بیت هستن مثلا کسای دیگه هم هستن. مثال داریم عرض میکنیم، اینا رو اهل سنت هم آوردن. خب اینا رو ما نمیدونیم. وقتی که بهمون میگن آقا راجب امیرالمومنین طرف داره میگرده تو دانشگاه، یک کلام بدن بهش حرف زدن دست و پاشو گم کرده، میگه آقا جون مثلا راجب علی علیه السلام تو قرآن چی داریم؟ خب تو نرفتی سراغ قرآن که. وقتی رفتی سراغ قرآن یه دوره تفسیر کامل رو خوندی، قطعا به این 300 آیه تو هم خواهی رسید. دشمن شما میاد راجب ولایت برای شما از قرآن آیه میخونه، خب شما هم باید بلد بشی بخونی. اون قد تقطی میکنه آیه رو میخونه، شما اصلا آیه رو بلد نیستی بخونی. اما اگه شما بلد بشی بخونی، اون آیه میخونه شما میخونی، اون میخونه شما میخونی، اون میخونه شما میخونی، اون نمیخونه شما میخونی، و شما برنده بحثی من میمونه یه جایی. شما میگه آقا این آیه در قرآن است به این صورت، آقا یه آیه ولایت بخونه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، یا آیه بخونه امیرالمومنین به امامت رسله، یا آیه رسول بلغ ما انزل فلان. البته اینا بحث داره، همینجوری من بخونم او قبول بکنه؟ بله، آیه شو باید بلد بشم. و من یتولى الله و رسوله الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اینا هم آیات ولایت هست، من باید بلد باشم بخونم. آقا پیامبران ائمه علم غیب نمیدونن، فلان حدیث رو داریم ولی فلان آیه رو داریم که میدانن. این آیه راجب علم غیب هست، الذین یؤمنون بالغیب. وقتی میگه کسانی که ایمان میارن به غیب، در جای دیگه میگه کسانی که غیب را میدانن، یعنی بعد مصادیقش رو ذکر میکنه. حالا ما بخوام بگیم، چون مصادیق بخوام بگیم مثلا به اصل بحث نمیرسیم، بحثم باید جمعش بکنیم. خب این نشون دهنده که راجع به علم غیب ما آیات متعددی تو قرآن داریم. من حفظ نیستم، چون حفظ نیستم حربه ای ندارم دستم، حربه ندارم، میرم تو میدان مناظره، دشمن بلافاصله منو خلع سلاح میکنه، مثل یه تفنگی که گرفتم دستم رفتم فشنگ نداره، میگم آقا بیا جلو میزنم، میگه برو بابا خدا فدات میکنه، هر مشکل لیکو روله تفنگو میگیره میگیره، من میگه برو دنبال کار، تفنگت فشنگ نداره کیو میترسم. راست، ما راجب علم غیب آیات داریم، راجب ولایت آیه داریم، راجب خلافت آیه داریم، راجب عرض خدمتتون این که امامت آیه داریم، راجب شفاعت آیه داریم، راجب فهم قرآن آیه داریم، راجب عالم برزخ آیه داریم، راجب عصمت آیه داریم، راجب توسل آیه داریم، راجب موارد دیگه از این دست. انقدر آیات، این آیات همش همین هاست که داریم از ما مستنداتمون رو یکی یکی میگیریم، احادیثش براتون میخونیم. این چقدر جالب، این آیات ما داریم، اما چیه که رجوع بهش بکنه؟ خب اینها رو اگر زمان بذاریم 3 دقیقه یه آیه حفظ میشه، 3 دقیقه، 3 دقیقه معنیش حفظ میشه. شما یه بار توی منزل به کار ببر، یه دار محل کار به کار ببر، یه بار یه دیگه آیه تو ذهنت برای همیشه میمونه. فقط دقت بکنید، نکته ای که باید همواره بیاد داشته باشی شماره آیه و سوره است، که اگه توی جمعی ما قرار گرفتیم گفتن آقا این آیه کجای قرآنه، سوره فلان شماره آیه فلان، اصلا خود این یک ضربه مهلک روانی بر مخاطب ما هست که مخالف ما باشه. ضربه ای بر او هست وارد میکنه که این فرد وارده و میترسه از این که با او به بحث بپردازه. این چند تا کار شد؟ شد 3 تا کار. حالا دقت بکنید، در مقابل، یعنی عکس العمل ماست در مقابل دشمن خودمون که با حربه قرآن کریم آمده تو میدون. پس یک بار دیگه عرض میکنیم، ادبیاتی قوی نسبتا داشته باشید، حتما یک دور تفسیر قرآن کریم رو بخونید، سوم آیات موضوعی که در قرآن کریم هست نسبت به مسائل اعتقادی که ما با مخالف خودمون سر بحث داریم، یعنی باهاش اختلاف داریم، اونها رو باید سر و ذیلش همراه با شماره سوره و شماره آیه از حفظ باشه. حالا بعد از این باید چه کار بکنیم؟ این 3 تا کاری که انجام دادیم، آن وقت این باید تو ذهنمون باشه که اگر میخواییم به بحث گروه مخالف خودمون بریم، در بحث بلا فاصله اولین اشکالی که مخالف ما مطرح کرد، ما بلا فاصله سراغ روایت نریم. این اشتباه محضه، اشتباه محض. در همون 3 دقیقه اول ضرب فنی لازم نیست، یعنی همه امتیازها رو داری به دشمن خودت، تمام تخمرغا رو داری تو سبد دشمن خودت، مخالف خودت، اصلا در سراغ روایت هم. شما تا اونجایی که میتوانید در سعیتون در توانتون هست، باید اولین کاری که میکنید برید سراغ قرآن کریم، اول سراغ قرآن کریم برید. به چه نحوی؟ نحوه شعار من خدمتون عرض میکنم. اول سراغ زبان بین‌المللی برید. از قرآن کریم، وقتی که رجوع به قرآن کریم کردین، از قرآن کریم بریم، یعنی از درب و باب قرآن کریم بریم سراغ روایات، از اونجا بریم سراغ روایات، نه از روایت بریم سراغ آیه یا روایت رو بخونیم آیه رو اصلا رها بکنیم. این کاریست که دقیقا دشمن ما رو تو اون جهت قرار خواهد داد، یعنی ما رو حلمون میده که ما بریم تو اون جهت، بریم سراغ آیه. حالا شما میگه آخه آیات خیلی چیزا رو بیان نکرده. چرا؟ شما دقت بکنید، حالا من میخونم خدمتتون عرض کنم، جایگاه واقعی روایت رو چگونه روشن بکنیم، جایگاه واقعی حدیث رو از طریق قرآن کریم، سراغ قرآن کریم بریم، جایگاه واقعی روایت روشن میشه. چه جوری؟ همون جوری که پیغمبر فرمود. ببینید، حالا همه مستنداتم عرض میکنیم، اول توضیحات رو داریم میدیم. نگاه کنید، قرآن کریم رو پیغمبر فرمود ثقل اکبر، دقت بکنید، اطرتی رو فرمود ثقل اصغر. اطرتی یعنی چی؟ من میخوام یه معنای از اطرتی داشته باشین، چون قرآن رو که میدونید. اطرتی یعنی بیان، دقت بفرمایید، بیان خدای تعالی، بیان پیامبر، بیان قرآن کریم توسط افرادی که منتخب پروردگار متعال هستند ولا غیر. پس بیان خدای تعالی، بیان پیامبر، بیان قرآن کریم توسط افرادی که منتخب الهی هستند، منتخب پروردگار هستند ولا غیر. این تبیین توسط این افراد میشه اطرت. این اطرت میاد کنار قرآن قرار میگیره. اون وقت شما از میرید قرآن رو میخونید، از جایگاه قرآن بیاید وارد اطرت بشید. بالعکسش هم نه اینکه نشه ها، بالعکسش هم میشه. در مقابل چنین دشمنی داریم عرض میکنیم، و الا ما که خودمون بخوایم با هم بحث بکنیم که حدیث میخونیم روایت میخونیم از اطراف میبینیم داخل قرآن میشیم، مشکل نداره. در مقابل این گروه داریم عرض میکنیم، از قرآن کریم وقتی آیه رو خوندیم میگه آقا چنین آیه ای هست، تموم شد، بعد این آیه هست، شما مصادیق انما ولیکم الله رو برای ما روشن بکن، بلغ ما انزل الیک رو برای ما روشن بکن، تبلیغ کن پیغمبر، برسان آنچه که بر تو نازل شده، ما انزل رو شما بفرما چی هست. این ما انزل رو از خودش که نمیتونه بگه چی هست، که مجبور رجوع کنه به چی؟ به احادیث رجوع کن. وقتی به احادیث رجوع کرد، همون بنبستی که میخواد شما رو توش قرار بدی، شما راحت تو بنبست قرار بشی. یعنی به چی میگیم آقا شما حدیث رو پس قبول دادی؟ میگه بله. کدوم احادیث رو قبول داری؟ این احادیثی که خودت نقل می‌کنی یا احادیث دیگر رو هم قبول داری؟ شرط قبولی حدیث چیه؟ بلغ ما انزله، اون چی که پیغمبر باید برسونه، اون چه کجا نوشته شده. تو آیات از آیه بیار برای ما، تو آیه نیست، در لسان حدیث، حدیثش شما بیار، حدیث شما آوردی منم میارم. آقا من حدیث شما رو قبول ندارم، دلیل میخواد. وگرنه منم میگم حدیث شما رو قبول ندارم، اون وقت میمونه که ما اراد ما انزله چی هست. بالاخره یکی باید به جواب بده دیگه. انما ولیکم الله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه. الذین ها به کی برمیگرده؟ بالاخره باید روشن بشه دیگه. اگه قرآن روشن کرده شما از قرآن بیار بگو چه کسی میدن. رجوع میکنید به شأن نزول آیه، رجوع کنید به شأن نزول آیه، این میشه روایت. حالا ببینید برای چی پیغمبر و ائمه این همه رو قرآن تکیه کردند و این همه این که قرآن رو از ما، ما رو از قرآن جدا نکنید، ولی حواستون جمع باشه به خوبی از ما و قرآن بتونید استفاده کنید و بهره برداری کنید تو مناظراتتون. ببینید میزان الحکمت صفحه 248 جلد اول نقل کرده از کافی، خیلی سریع بنویسید، جلد اول صفحه 229 حدیث 4. قال صادق علیه السلام والله، چقدر این حدیث جالب، خدا شاهد، والله انی لاعلم کتاب الله من اوله الی آخره کانه فی کفی. من مجبورم تون بخونم، شما حدیث فارسیش و اینا رو بنویسید کفایت میکنه. امام صادق علیه السلام میفهمد به خدا سوگند من کتاب خدا را از آغازش تا پایانش چنان میدانم که گویی فی کفی، کفی یعنی تو مشت منه، تو مشت من. یعنی چی؟ یعنی شما به این کف دست نگاه کن، به یکی بدم چی میکنه؟ آقا کف دست چی میبینیم چی میکنه؟ یه خط، دو خط، سه خط، یه شیار این وری، یه شیار این وری. امام صادق علیه السلام میفهمد بلا قیاس بلا تشبیه من قرآن اینجوری میدونم، تو کف، تو فی کفی، تو مشت من، همه چی این توه. نگاه کنید فیه خبر و سما، تمام اخبار آسمون ها تو این قرآنه، گوش کنید، و خبر الارض، خبر همه زمین هم تو این قرآنه، و خبر و ما کانه، و خبر اون چه که گذشته از گذشتگان، و خبر و ما هو کائنون، و خبر اون چه که در آینده به وجود خواهد آمد و تاریخش پیدا خواهد شد در آینده. خبر این همه در قرآن کریم هست، اما کی میدونه اینو؟ اول فرمود والله انی لاعلم، نه همه، اونی که پیغمبر فرموده نباید از کنارش جدا بشه، این مبین قرآنه، اون اینو میدونه، نه همه. همه اینهایی که فرمود امام صادق رو نمیدونن، همه یه چیز مختصری از قرآن کریم میدونن در یه حد خودشون، اما فراتر که خبرهای آسمون ها، خبرهای زمین، خبرهای گذشته، خبرهای آینده رو، اینو فقط امام صادق علیه السلام میدونه. اما بقیه قرآن رو میخونن، به به راجب غیبت صحبت کرده، راجب دروغ صحبت کرده، در این حد رو میفهمن. بله ببینید همین گونه جواب یه اشکالی هم اینترنتی رو هم بهتون دادم که بعضیا میگن آقا قرآن رو پس ما میخونیم، پس مگه کتاب هدایتی؟ پس هیچی نمیفهمیم. چرا آقا؟ اینا رو میفهمیم. عرض میکنم ما فوق، ما فوق، ما فوق این حرفا رو اون وقتی که من تو نفهمیم، اونا هم تو قرآن هست. وقتی میگی نیست، نه هست، اما امام صادق که مبین قرآنه میفهمه. بعد حضرت اشاره به این آیه فرمودن، فرمودن خود قرآن میفهمد فیه تبیان و کل شیء، در کتاب خدا هر چیزی درش هست. اما کی میتونه اون چیز رو از توش در بیاره؟ همه اون چیز رو مبینش، مبینش که امام معصوم. حالا ببینید من مجبورم اینا رو تونتون بخونم. خطبه قدیر، خطبه قدیر خم رو دقت بکنید، در جلد اول کتاب القدیر صفحه 1 تا صفحه 150 مدارک بعضی از قسمت‌های خطبه قدیر رو از 360 کتاب معروف اهل سنت آورده، از قول 110 صحابه پیغمبر. علامه امینی ببین چه کرد، 84 نفر از تابعین، تابعین یعنی کسانی که پیغمبر رو ندیدن، صحابه رو دیدن، 84 تا تابع، 110 تا صحابه. علامه امینی نقل کرده خطبه قدیر رو. وقتی میگیم اینجوری یعنی خطبه قدیر، مال شیعه فقط نیست، اهل سنت این همه آدم نقل کرده. پیغمبر میفهمد معاشر الناس، تدبر القرآن وفهم آیاته ونظروا الى محکماته ولا تتبعوا متشابه به فوالله لن یبین لکم ذا زواجره ولن یوزح لکم تفسیره الا الذی انا آخذم بیده و مسعده الى الی و شائلم بعزده و رافعه بیدی و معلمکم ان من کنت مولاه و هو علی ابن ابی طالب اخی و وصی و موالاته من الله عز و جل انزلها علی. ببینید چقدر ای مردم در قرآن رو در قرآن تدبر بکنید، آیاتش رو بفهمید، پیغمبر داره میفهمد روز عید قدیر، در محکماتش نظر بکنید، سراغ آیات محکمی که تعریف کردیم بروید، دنبال آیات متشابهش نروید. چرا؟ آیات متشابه آیاتی که فقط و فقط مبین قرآن ازش سردر میاره، هیچ کی دیگه سردر نمیاره. اونا که سردر آوردن میگن آقا منظور اینه. آیه متشابه مثل چی میمونه؟ الله نور و سماوات و الارض مثل و نورهی کمشکات فیها. شما میگه خدای تعالی نور آسمان ها و زمینه، ما که نمیفهم. بعد میگه مثل نور خدا مثل مثل نور اون چراغیست که در یک نورم شیشه قرار میگیره. مگه خدا مثال زدنی آخه نورش که داخل چراغ بشه چون یعنی چی؟ این آیه متشابه، الله نور و سماوات و الارض آیه متشابه ما نفهم. میریم سراغ معصوم، معصوم باز میکنه آیه، میفهمد منظور الله نور و سماوات و الارض اینه، مثل و نورهی اینه، کمشکات فیها اینه، از زجاجتون زجاجه اینه، که انها کوکبون دری اینه 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 الاخر. بعد میگه عجب ما اینو فهمیم، آیه متشابه. دقت بکنی، میفرماید سراغ آیات متشابه نرید مگر با مبینش. مبین بیاد بهتون بگه اینه، شما بگید بله درسته. به خدا قسم باطن آن را برای شما بیان نمی کند، تفسیرش را یعنی تفسیرش را برای شما روشن نمی کنه مگر این شخصی که من دست او را می گیرم، او را به سوی خود بالا می برم. ببینید چه دکلمه ای هم پیغمبر کرده که هیچ کی نگه من اینجاشو ندیدم، اونجاشو من ندیدم، اونجاشو نشنیدم، اونجاشو دست او را میگیرم، او را به سوی خود بالا میبرم و بازوی او را میگیرم و با دو دستم بلندش میکنم و به شما میفهمانم، یعنی نشان میدم که هر کس من ولی او هستم، علی ابن ابی طالب ولی اوست، یا نه هر علیی، علی ابن ابی طالب برادر من، جانشین من، ولایت او از جانب خداوند عزوجل هست که بر من نازل شده است، نه من از خودم در آورده باشم. بعد فرمود ما عاشر الناس، ای مردم علی و فرزندان پاکم از نسل او ثقل اصغر و قرآن ثقل اکبر است. هر یک از این دو اینجا ده، هر یک از این دو از دیگری خبر میدهد، یعنی اینو با هم رابطه مستقیم و فشرده دارن. این از قرآن خبر میده، قرآن از اهل بیت خبر میده. ای داد بیداد که شیعه سراغ قرآن نمیره، میگه پیغمبر و قرآن داره از اهل بیت بهتون خبر میده، شما خبر جمع کن باشی برید دنبال قرآن. هر یک از این دو از دیگری خبر میدهند، اطرت از قرآن، قرآن از اطرت، هر دو از هم خبر میدن و یک دیگر را تایید مینماین. آخه تو چجوری میگی در قرآن امیرالمومنین ذکر نشده؟ میشه مگه همچین چیزی؟ باید دنبالش رفت، باید درش اومد، چون قرآن علی رو تایید میکنه، علی هم قرآن رو تایید میکنه. این دو از یکدیگر جدا شدنی نیستن و جدا نمیشون تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شون. مأخذ شیعش هم سنیاش که اول از کردیم خدمتون، شیعش هم به حال جلد 36 صفحه 331، جلد 37 128، جلد 47 صفحه 398. حالا ببینید چقدر اینها جالب. یه نتیجه اینجا بگیریم که ببینید آقا قرآن بدون مبین، این یه جمله ایست، خدا حفظ کنه استاد ما رو، این جمله رو میفهمدم من خیلی واقعا لذت بردم، خدا حفظش میکنه. حالا این جمله از هر جای ایشون ارده تحقیق خودشون باشه، جمله به نظر من بسیار بسیار زیبایی است. ایشون می‌فرمودن که قرآن بدون مبین خطری برای منافقین و کفار و مشرکین نمی باشه. قرآن تنها، این قرآن تنها رو شما بگی هی بخون، هیچ خطری برای کفار نداره، برای مشرکین نداره، برای منافقین هم نداره. خوب دقت کن، شما این هم داشته باشه، اصلا کاری به کارت ندارن. چه زمانی مخالف شما مخالف شیعه کار به کار شیعه داره؟ میگه زمانی که آمد این قرآن رو با مبین گرفت. ایشون میفهمیدن که بلکه قرآنی برای آنها خطرناک است که همراه با مبین باشه. شما نخواهی این قرآن رو از اطرت جدا بکنی، این قرآن بر اونا خطرناک شد. خطرناک شد میاد سراغ شما، بحث میکنه، شده از اون چیزایی که گفتیم همه ابزارهاش بر علیه شما استفاده میکنه که فاصله بینزه بین اطرت و قرآن. تعبیر ایشون خیلی جالب، میفرمودن که قرآن بدون مبین یک سید بدون دست و پا برای در مقابل مخالفین. یا سید بدون دست و پا، یا بلا قیاس بلا تشبیه، یا ماهی شما سید کردی این همون انداختیش دوش ساحل، آب نداره که بره سری بره، که داره دست و پا میزن. این هر طوری که بخواد با این سید بازی میکنه، هر جوری که مخالف بخواد با این سیک بازی میکنه و ازش استفاده میکنه، که ما میگیم حالا سو استفاده، هر جوری بخواد معنیش میکنه این سیک بدون دست پا رو، هر جوری که بخواد معنیش میکنه، زمانی که مبین رو ازش جدا بکنه. اما مبین که اومد کنار قرآن، این دیگه نمیتونه این غلط رو انجام بده. ولی ما باید حواسمون جمع باشه، حفظ آیات موضوعی در کنارش اطرتی که معنی کردیم رو داشته باشی. ما اطرت گفتیم ما اراد پروردگار، ما اراد پیامبر که توسط مبینش که معصومی هستن بیان میشه. در این زمینه من ارجاع میدم حضرات رو به خطبه 17 نهج البلاغه، که بعضی ها میگن امیرالمومنین راجع به خلفا و قصد خلافت چیزی چطور نگفته، خیلی حضرت هفته خطبه 17 رو بخونید، اصلا دود از سر انسان بلند میشه واقعا. هفته نهج البلاغه، همین این جلسه همین امشب هم برید بخونید، چقدر زیباست این خطبه، چقدر زیباست. هفته همه نهج البلاغه مال فیض الاسلام. خب حالا ببینید، از امام صادق علیه السلام در کتاب اصول کافی که فارسی هم فارسی عربی هست، صفحه 24 جلد 1، من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. خیلی جالب هست، خیلی جالبه واقعا. حضرت چی بیان می فرماید؟ یک صلواتی بفرستید تا من اینو از رو بخونم براتون. هر کس امر امامت ما را از قرآن نفهمد، خیلی عجیبه، هر کس امر امامت ما را از قرآن نفهمه، یعنی امر امامت ما تو قرآن به وفور هست، هر کس امر امامت ما را از قرآن نفهمد، فتنه ها را زیر پا نتواند گذاشت. یعنی فتنه ها او را در بر میگیرن و او را از بین میبرن. باید برید، یعنی داره میفهمد برید سراغ قرآن، امر امامت ما تو قرآن هست، سراغ قرآن برید. شما قرآن ظاهرشو دارید میخونید، خب برید تفسیر قرآن رو بخونید ببینید همچین چیزی که ما اهل بیت میگیم هست یا نه. خب این روایت هم به نظرم دیگه آخرین روایت ما باشه، که یه خودی نوارم کش بدیم که برسیم به این. نهج البلاغه صفحه 428، فیض الاسلام خطبه 144. چه خطبه ای عجیبی. از اینجا شروع می شود که اینالذین زعموا انهم الراسخون فی العلم، که شما میدونید راسخون فی العلم در قرآن اومده. حالا ببینید مبین قرآن داره بیان میفرماد. من عربیشو نمیرسم بخونم، رجوع بکنید فارسیشو عرض میکنم. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان کجاین کسانی که گمان میکنن که آنان در علم مطلع و استوارن، یعنی میفهمن، یعنی علم تأویل تبیین آیات قرآن رو میفهمن، اینا کجان؟ دوننا، به جز ما اهل بیت چه کسی میتونه ادعا کنه که علم تأویل و تفسیر قرآن رو میفهمه، یعنی باطن قرآن رو میفهمه، به جز ما اهل بیت؟ بعد حضرت میفهمد ادعای آنان دروغ و ستم بر ماست، زیرا خداوند ما را برتری داده و ایشان را فرو گذاشته و این مقام را به ما عطا فرموده و آنان را بی بهره ساخته و ما را داخل نموده و آنان را خارج نموده است. به وسیله ما اهل بیت هدایت و راهنمایی طلب می‌گردد و بینایی از کوری و گمراهی خواسته می‌شود. بعد حضرت می‌فهمد قطعاً این گونه است که ائمه و پیشوایان دین از قریش هستند. این فرمایش حضرت امیر تو نهج البلاغه است که سنیام ده ها شهر برش نوشتن. قطعا این گونه است که ائمه و پیشوایان دین از قریش هستند که از نسل هاشم به وجود آمده اند، یعنی ظاهر گشتن اینا. امامت و خلافت بر غیر ایشان سزاوار نیست و خلفای غیر آنان برای جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صلاحیت ندارند. تموم. صلاحیت نه، این خود از تمیز نمیفهم صلاحیت این کار نه. چرا؟ آقا بلد نیستن، نمیدونن ما اراده پروردگار چیه. زورکی که نیستش که آخه. ما بعد تو مناظره بریم سراغ قرآن کریم، از قرآن در مقابل این گروه بیایم ارزش روایات رو به طرف بفهمونیم، چه جایگاه اصلی قرآن رو از طریق جایگاه اصلی روایات رو از طریق قرآن باید بیابیم، نه مستقیم بریم سراغ روایت که ضربه بخوریم. امیدوارم اگرچه مطالب دیگری بود در این زمینه تا اینجا برای دوستان کفایت حال بکنه. در بحث مناظرات انشالله همین مقدار هم اگه بهش عمل بشه، این مواردی که گفتیم واقعا آستینا رو بالا بزنیم بهش عمل بکنیم، انشالله در این زمینه موفق خواهیم بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.